الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اصحابه. بحث ما رسید به این که از دیدگاه قرآن ببینیم قلمرو وحی کجا هست، مسئولیت قرآن در خصوص این که پیغمبران الهی اون چرا تا آوردن آیا همش از جانب خدا هست یا پاره‌ای از گفته ها یا رفتارهای اونها میتونه مربوط به زندگی عادیشون باشه یا مربوط به جایگاه مثلا رهبریشون باشه. خلاصه قلمرویی که خداوند با وحی خودش تکلیف اون قلمرو رو مشخص کرده، قلمرو تا کجا هست. برخی از آیات قرآن رو که مفادش مربوط به وحی در جلسه گذشته عرض کردیم، به نظر میرسه که مهمترین موضوعی که اینجور از آیات قرآن استفاده شده، مهمترین موضوعی که از جانب خداوند به پیغمبران وحی شده تا این رو به مردم برسونن و مردم رو به دعوت کنن و وجه مشترک دعوت همه پیغمبران الهی هست، مسئله توحید و یکتاپرستی. یکی مسئله توحیده، یکی هم مسئله محال ترکندن مردم از روز قیامت و این که در دادگاه عدل الهی باید پاسخجوی رفتارهاشون باشن و همینطور هشدار نسبت به شرک و بت‌پرستی که در برابر توحید هست و وعده نابودی ستمگران و مستکبران. پاره ای از آیات قرآن مفادشون اینه. اگر یه موقع خواست مراجعه کنید آیه 25 سوره انبیا هست: و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. این دیگه مفاده که ما قبل از تو هیچ پیغمبری رو نفرستادیم الا این که بهش وحی کردیم. خب مفاد وحی چی بوده؟ که انه لا اله الا انا فاعبدون، که همین توبه پیغمبر میگه ما هیچ پیغمبری رو قبل از تو نفرستادیم الا این که بهش گفتیم مردم رو به توحید دعوت کنیم. یا در سوره انعام آیه 19 فرمان قل ای شیئن اکبر و شهادت هم قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم، قرآن به من وحی کرده که شما رو امضا بکنم، لانذرکم بهی و من بلغ و هر چیزی که پیام من به او میرسه. اینکم لتشهدون ان مع الله آلهه اخرى، فکر میکنید که آلهه دیگری غیر از خداوند هست. قل لا اشهد، قل انما هو اله واحد و انني بریء مما تشركون. همینطور در سوره انبیا آیه 108 قل انما یوحى الی انما الهکم اله واحد، مردم بگو که به من وحی میشه که شما یک خدا و یک اله و معبود بیشتر ندارید. فهل انتم مسلمون. همینطور آیات دیگری که در قرآن هست در عنوان نمونه براتون تلاوت کردم: سوره فصلت آیه 6، سوره زمر آیه 65، سوره ابراهیم آیات 13 و 14. اینها مفادشون همین یا توحید است و یا معاد. نکته دیگری که در آیات قرآن در موضوع وحی استفاده میشه این است که از دیدگاه قرآن وحیی که بر پیغمبر میشد مثل وحی بودی که بر پیغمبران قبلی میشده، یعنی اختصاص به پیغمبر نداشته. پیغمبر هم اولین کسی نبوده که خداوند برش وحی کرده و پیامی رو توسط پیغمبر و مردم روش میده. در سوره نساء آیه 163 میفرماید انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده، این همونطور که به اونا وحی کردیم به تو هم وحی کردیم. و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و پیامبران دیگه. بنابراین نباید خیال کرد که این اختصاص به پیغمبر اسلام داره، اختصاص مسئله وحی مسئله مشترکی بوده بین همه پیغمبران الهی. ممکنه مفاد وحی، یعنی اون چیزی که از جانب خداوند به پیغمبر ابلاغ شده، یه تفاوت‌هایی داشته، ولی اصل این که خداوند توسط پیامبران پیامش رو به گوش مردم رسونده، این در برخی از آیات قرآن هم آمده که تخلف از وحی و افترا بستن به خدای متعال در دنیا و آخرت مجازات مضاعف داره. در سوره مبارکه اسراء آیه 73 تا 75 این مفاد از اون آیات به دست میاد و استفاده میشه. خب اما نسبت به مفاد وحی غیر از مسئله توحید و غیر از مسئله معاد، ما از آیاتی که در این زمینه به پیغمبران نازل شده و از پیغمبران خواسته شده تا پیام الهی رو به گوش مردم برسونن، در ابعاد مختلف زندگی انسان می‌بینیم که پیام‌های توسط پیغمبران به مردم ابلاغ شده. بشارت و انذار مردم، اینو که اشاره کردم، نمونه‌های و از آیات برداشت شده عرض می‌کنم. تحکیم هم، تعلیم معارف و احکام، تعیین حدود، اختیارات و وظایف پیغمبر و مسئله هدایت. یعنی خیلی کلیدگرافی فقط این کلیدواژه‌هایی در آیات وحی آمده رو بخوام عرض بکنم، این چند نمونه خیلی شاخص هست. یکی بشارت و انذار مردم، تحکیم پایه‌های هم، تعلیم معارف و احکام، تعیین حدود، اختیارات و وظایف پیغمبر، و یکی هم هدایت مردم. خداوند به حضرت نوح حقایقی رو سفارش بکنه در این آیه شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الی من یشاء و یهدی الی من ینیب. در این آیه میگه که هر آن چیزی که به حضرت نوح ابلاغ شده، همه اونها برای امت اسلامی هم فرستاده شده و جزء شریعت اسلام شده و از مردم خواسته شده که پیروی کنن از اون چیزی که به پیغمبر نازل شده، چنانچه قبلا به پیامبران قبلی وحی شده بوده. حالا حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، همه اون چیزی که به پیغمبران قبلی ابلاغ شده بود، همه از برای امت اسلامی هم ابلاغ شده. پیغمبران گذشته علاوه بر معارف، یعنی اگر بخوایم ببینیم به موجب این آیه که میگه هر اون چیزی که بر اون امت ها بوده بر امت اسلامی هم تکلیف شده، اگه بخوایم باز جستجو کنیم در آیات که بر اونها چه معارفی ابلاغ شده بوده که این آیه میگه همونها رو بر امت اسلامی هم ابلاغ کردیم، باز در چند جمله بخوام عرض کنم. در آیه 73 سوره انبیاء، انجام کارهای خوب، اقامه نماز، پرداخت زکات، اینا از جمله دستوراتی است که بر پیشینیان بوده و امت اسلامی هم. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوصینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. اینا رو هم مرور کنیم که یک دورنمای از آیات مربوط به وحی در قرآن داشته باشیم تا بعد برسیم به مسئله خودمون که مسئله تشریع و قانونگذاری هست، که آیا در قرآن از آیات وحی استفاده می شود که تشریع حق انحصاری خداست یا نه پیغمبران هم حق تشریع داشتن، پیغمبران هم حق قانونگذاری داشتن، اگه داشتن در چه قلمروی داشتن، حالا آیا این قلمروها مشخص بوده، تفاوت هایی با هم داره یا نه. در زمینه حلال ها و حرام ها قرآن تأکید میکنه برای این که تشریع حلال کردن بعضی از چیزها یا حرام کردن بعضی از چیزها اینها شأن خدای متعال است. تحلیل و تحریم شأن خدای متعال است و کسی مجاز نیست که حلال و حرامی رو تعلیم میکنه یا حلال و حرامی رو تغییر بده. ببینید که از سوره ببینم میتونم آیت رو پیدا کنم، شماره های خود به هم رسیده شده این چیزی من گرفتم. سوره آل عمران داره که این الحکم الا لله الله امر الله تعبدو الا یا ذالک دین القیم این الحکم الا لله، این لله تعبیر به لله انحصار رو مخواد برسونه که حکم منحصرا از آن خدا، خدا به بندگانش امر کرده که او رو عبادت کنید و او تبعیت کنید. ذالکت دین رو قیده در یکی از آیات قرآن که در سوره ظاهراً توبه هست اعراب رو در این که بی اطلاع از حدود الهی هستن، اون حدودی به خدا و پیغمبرش نازل کرده، اینا رو شایسته تر دیگران توصیف کرده، یعنی اعراب رو، اعراب جاهلی رو ظاهراً میگه شما بی اطلاع تر از دیگران هستید که از حدود الهی خبر داشتید. حتی در باره پیغمبر خدای متعال در ظاهراً سوره شورا آل آیش را گرد بخونم براتون که پیغمبر قبل از وحی الهی نمیدونست که کتاب آسمانی چیه و حاوی چه معارفی، تفصیلا نمیدونست که چه کارهای شایسته است چه کارهای ناشایسته است. بله یک بخشی تو عقل انسان میتونه درک بکنه، اجمالا ممکنه انسان با عقل خودش بفهمه، ولی این آیه مخاطبه حتی پیغمبر کارهای شایست و ناشایست رو تفصیلا نمیدونسته و به همه آنها به همه اونها ملتزم نبوده به بایدها و نبایدها، قبل از اینکه خداوند تفصیلا در قرآن کریم اینها رو بیان کنه. این آیه سوره شورا آیه 52 رک و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم. حتی پیغمبر میگه که تو نمیدونستی که کتاب چیه، ایمان چیه، اینها رو ما به عنوان یک نوری شما رو به این نور هدایت کردیم. خب بعد باز در یه آیه دیگه میداره که بسیاری از خوردنی ها رو خدا حلال کرده و نباید مردم اون چیزایی که خدا حلال کرده بر خودشون حرام بکنن. حرام کردن حلال ها یه نوع افترا بستن به خدا، یعنی اگر شما یه چیز رو حرام اعلان کنی ممنوع کنی رو به خدا نسبت بدی. در این آیه سوره یونس آیه 59 داره قل ارائیتم ما انزل الله لکم من رزق، خدا پیغمبرش میگه به مردم بگو که ارائیتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا، خودتون حلال و حرام تعیین میکنید. قل الله اذن لکم، خدای چین اجازه به شما داده که بگید این حلاله یا اون حرامه، هم علالله فضل یا دارید به خدا که انم حد. از این آیه استفاده میشه که تا خدا نگفته چی حلال و چی حرام ما نمیتونیم از پیش خودمون حلال و حرام تعیین کنیم، تازه به خدا نسبت بدیم. این جز اقترابستن به خدای متعال میشه. خب پیغمبرم موظف بود و مردم بگه که من مجاز نیستم حلال های خدا رو حرام کنم، من مجاز نیستم که حلال های خدا رو از شما تحریم کنم. بعد میگه خون مردار خوش به خاطر ناپاک بودنش یا حیوانی که ذبح شرعی نشده اینا رو پیغمبر اعلام کنه که حرامه از جانب خدای خدا. همونطور که در ادیان قبلی بعضی از چیزها حرام بود مگر ضرورتاً انسان مجاز باشه، مرتب در سوره انعام آیه 142 تا 146 آن یکی آیه 121 به بحث فرمان که لا تأکلون، آیه 121 و لا تأکلون من ما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، لطه ایوان که ذکر نشده این رو نخورید. در آیه 142 146 داره که و من الانعام حمولتن و فرشم، بعضی از حیواناتی که بازبری میکنن خواهی بگیری شما ازش. کلو من ما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، ثمانیت ازواج من الرأن اثنین و من المعز اثنین قل آب و کرین حرم ام الانتین اما شملت علیه ارحام الانسیان نبعونی به علم انکنت الصادقین. خلاصه شما از خیلی چیزا بی خبرید، اگه خبر دارید به من بگید، خبر دارید اگه راست میگید. و من الابله اثنین و من البقره اثنین قل آز ذکرین حرم ام الانسیان اما شملت علیه ارحام الانسیان هم کنتم شهدا اذ وصاكم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اینا رو برای این عرض میکنم که قرآن صراحتا در برخی از موارد وارد شده گفته این حرامه، شما هم نذارید بر خودتون یا دیگران حلال کنید یا حلال خدا رو حرام کنید. به پیغمبر دستور داده که به مردم بگون که لا اجدو فی ما اوحی الی محرما، اگه مردم نسبت به یه چیزی سوال میکنن که آیا این حرامه یا نه بگون من در بین اون چیزایی که خدا حرام کرده اینو جز اونا نمیدونم. یعنی پیغمبر هم اگه مخواد بگه مجاز استفاده از این یا مجاز نیست، نگاه کنه ببینه خدا چیا رو تحریم کرده، اگه جزو اونا بگه خب خدا حرام کرده، اگه جزو اونا نیست بگه من جزو محرمات الهی نیافتم این رو که شما درباره اون پرسید. از این سنخ آیات استفاده میشه محرمات الهی جز از طریق وحی قابل اثبات نیست. خوب دقت کنیم، یه بار دیگه این جمله رو تکرار کنم. از این آیات، از جمله این آیه که اخیراً لا اجدو فی ما اوحی الی محرما، آیه 145 انعام است. از این سنخ آیات استفاده میشه محرمات الهی جز از طریق وحی قابل اثبات نیست. یعنی اگر پیغمبر از جانب خدای متعال آورد که فلان چیز حرامه، حرمت اثبات میشه و الا حرمت اثبات میشه. عبارت اخرای همونی که در کلام محکوم هست که کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. تعلم از کجا؟ تعلم از طریق وحی، از طریق پیغمبر. تا خدا نگفت که این حرامه تو هم نداری چیزی رو بر مردم حرام کنی. بنابراین این اصل اولی که محرمات محرمات و ممنوعات فقط از جانب خدای متعال باید مشخص بشه، این معنی میشه اصل بر حلیت اشیاء، مگر اینکه خداوند چیزی رو حرام کنه. و هم که اعم از قرآن و غیر قرآنه، یعنی ممکنه در واقع یک چیزی رو خداوند مستقیما حرام کنه یا این چیزی رو به پیغمبر واگذار کنه تا پیغمبر، حالا ما اگر حق تشریم از کن برای پیغمبر واقع شدیم، پیغمبر هم اگر آمد چیزی رو حرام کرد به موجب اون آیهی که پیغمبر جز وحی چیزی رو به مردم ابلاغ نمی کنه، به موجب این پیغمبر هم این رو مرحوم محقق اردبیلی در زبدت البیان فی احکام القرآن اونجا میگه که بعدیشون میگه که وحی اعم از قرآن و غیر قرآن، یعنی اگه چیزی حرمتش از سنت هم استفاده شد، سنت پیغمبر، اونم در حکم این است که خدای متعال گفته. چون اعتبار ما، یعنی پیش فرض ما این است که پیغمبر پیش خودش چیزی رو بر مردم حرام نمی کنه، یا خداوند مشخصاً و عیناً چیزی رو حرام کرده پیغمبر ابلاغ میکنه، یا یه چارچوبای کلی دست پیغمبر داده. مثلا خداوند یه دستور کلی داده کرده هر چیزی که ضرر قابل توجهی بر انسان داشته باشه این حرامه. پیغمبر به مقتضای قاعده کلی که خدا دستش داده، اگر در یه موردی مثلا اومدن گفتن آیا استفاده از هروئین جایزه یا نه، به موجب اون قاعده کلی پیغمبر میگه که این حرامه. پیغمبر از پیش خوده چیزی رو که خدا حلال کرده حرام نمی کنه. خب اما آیاتی که در واقع حالا ببینیم محرماتی که گفته شده، این مفادی که از آیات قرآن استفاده میشه، اینا رو من جمع آوری کردم از آیات قرآن، فهرستش رو فقط خدمت شما عرض میکنم، بعد دیگه آیاتش رو اگر مایل بودید باید خودتون در یه جمع‌بندی کلی پاره از معارف و احکام که بر پیغمبر نازل شده و قرآن از بعضی از اونها به حکمت تعبیر کرده، اینا عبارت از این مواردی که عرض میکنم. یکی توحید احسان به والدین، رعایت ادب و بی احترامی نکردن، تواضع و پرهیز از تکبر، پرداختن حقوق از جمله حقوق کشاورزان، حقوق بینوایان، در راه ماندگان، خوشرفتاری با نیازمندان، رعایت اعتدال در کمک مالی و پرهیز از بخل از یک طرف و زیاده روی از طرف دیگر، رعایت اعتدال در انفاق، پرهیز از اسراف و تبذیر، پرهیز از فرزند کشی، پرهیز از زنا، پرهیز از قتل، پرهیز از کم فروشی، پرهیز از تصرف در مال یتیم، حق قصاص برای اولیای دم، لزوم وفای به عهد و پیمان، و مسئولیت انسان در این زمینه. پیروی نکردن از چیزی که انسان به او علم ندارد، مسئولیت چشم و گوش و دل در قبول اون چیزی که انسان دریافت میکنه با این حواس بشه، کراهت زشتی ها نزد خدای متعال، یعنی هر عمل زشتی از نظر خداوند ناخوشایند، ترویج از وساطت برای ستمگران، پیروی از آیین ابراهیم، دعوت به عبادت، اقامه نماز، پرداخت زکات، عمل نیک، شکرگزاری و عذاب ستمگران، اینا رو که انواع و اقسام، البته موارد را رو هم تقسیم بندی کنیم، بعضی از تکلیف اعتقادی و ایمانی و قلب انسانه، برخی وظایف اخلاقی، برخی تکالیف انسان در قبال هم نوعان خودشه، برخی مسئولیت انسان در برابر طبیعت یا نعمت‌های الهی. یعنی اگر بخوام چارچوبی به این مواردی که عرض کردم بگیم، ممکنه در این چند گروه خلاصه بشه که برخی وظایف اخلاقی، برخی تکالیف اعتقادی، برخی تکالیف انسان در برابر انسان‌های دیگر، برخی هم مسئولیت انسان در قبال طبیعت و نعمت‌های الهی هست. علارغم این که همه این مواردی که از جزی ازش استفاده شد که تشریع حق انحصاری خدا، اما بعضی از آیات قرآن دلالت میکنه بر این که خداوند حق تشریع یا حکمرانی به پیغمبرانش داده. حالا اینا که بیشتر به بحث ما ارتباط پیدا میکنه، اینا رو باید بهش توجه بیشتری بکنیم. از جمله در سوره مائده آیه 44 می‌فرماید یحکمو به هم نبیون، آیه 44 سوره مائده، داره که انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون. آیه 44 سوره مائده، انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون. کدوم نبیون؟ الذین اسلموا للذین هادوا و ربانیون و الاحبار، پیامبران که تسلیم امر خدا هستند تا بر اساس این کتاب حکم کنند. ببینید یه وقت تعبیر قرآن این است که اون چه که در این کتاب آمده تورات به مردم ابلاغ کنند، ولی وقت تعبیر به یحکما داره، یعنی پیغمبرانی که آمدن، حالا موسی و اون کسانی که بعد از حضرت موسی بودن، قبل از آمدن حضرت عیسی موظف بودن که مردم رو به معارف توحید دعوت کنن، ولی تعبیر میکنه یحکما به هم نبیون، بر اساس تورات که بر مردم حکم صادر کنن. حالا این حکم ممکنه معانی مختلفی داشته باشه، و خاص منظور از یحکمونه یعنی در مقام قضاوت بر اساس تورات حکم می‌کنن در بین مردم. یه وقت ممکنه فراتر از امر قضا باشه، حکمرانی به معنای عام باشه. یحکمو به هم نبیون، پیغمبران الهی و پیغمبران الهی حکم می‌کنن، پیغمبرانی که تسلیم امر خدا هستند بر اساس تورات حکم بر کی بکنن؟ للذین هادوا، بر یهودیان، این کسانی که پیرو این دین هستن، و ربانیون و الاحبار، به مصحف قدوم کتاب الله، که این ربانیون و احبار که حافظ کتاب خدا هستن، یعنی که رسالتی دارن، اونها هم یه چنین وظیفه‌ای داره، یعنی یحکم به النبیون و ربانیون و الاحبار، اینا در حال فاعل، فاعل همون یحکم هست، یعنی نه تنها پیغمبران حکم کنن، پیغمبران برای یهودیان، بلکه ربانیون و احبار هم که حافظ کتاب خدا هستن اونا هم حکم کنن. یعنی این شأن حکم کردن، حالا حکم کردن به هر معنای تجیدی احتمالات مختلف، هم پیغمبران این وظیفه رو داشتن در قوم یهود، هم علمای یهود این وظیفه رو داشتن که بر اساس تورات حکم کنن در این مفهوم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا وظیفه حفاظت از کتاب خدا رو داشتن، به نسخ بدو من کتاب الله و کانو علیه شهدا، حافظ کتاب خدا هستن و بر صدقش شاهدن و گواه هستن. فلا تحسب الناس و خشونی، تو بعد خدا پیغمبر دیگه که از مردم نترس، از من خشیت داشته باش. فلا تحسب به آیاتی ثمنا قلیلا، آیات من رو به بهای اندک نفروش، یعنی کوتاه نیاد آیات من. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، این و من لم یحکم بما انزل الله یعنی اگر حکم میکنن بر اساس اون چیزی که خدا نازل کرده باید حکم کنن، یعنی مبنای حکم ما انزل الله، هر کسی بر مبنای غیر ما انزل الله حکم بکنه این جزء کافره. حالا تو با آیات ظاهرن همین مائده هست که یه جا داره که و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم مثلا فاسقون، یه تعابیر مختلفی داره. پس مبنای حکم، حالا حکم رو به هر معنای بگیرید، قضاوت بگیرید یا اهم از قضاوت بگیرید، این باید بر اساس ما انزل الله بشه. قاضی یا حاکم باید بر اساس اون چیزی که خداوند نازل کرده حکم بکنه، یعنی مبنا و مستند او بر حکم ما انزل الله، اون چیزی که خدا فرستاده این پایه و اساس قضاوت یا حکمرانی هست. خب این چند تا آیات این بحث هنوز ناتمام هست، ادامه داره، چون هر کدوم از آیات استفاده میشه که غیر از خداوند که حاکمیت منحصره در او، از بعضی از آیات استفاده میشه گویا پیغمبران الهی حق تشریع یا حق حکمرانی داشتن. فعلا این آیه دلالت میکنه که پیغمبران و علما که حافظ کتاب خدا هستن اینا بر اساس ما انزل الله شأن حکمرانی دارن، وظیفه حکمران، وظیفه حکومت دارن، وظیفه قضاوت دارن. حالا نسبت به قوم یهودش فعلا این آیه استفاده شد، ولی اون زیدش ایمان کلیه دیگه، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، صدر آیه مربوط به یهودیان هست، اما زید آیه یک مطلب کلی ازش استفاده میشه و اون مطلب این است که مبنای قضاوت یا حکومت باید ما انزل الله باشه. صلی الله علیه.